جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه هفتم. 23/4/92.
بحث بررسی پیشینه این بحث و تقریبا پیشینه این بحث رو در دوره خلاصه عصر انقلاب علمی بعد از بگونه وسطا و رابطه بررسی کردیم با تقریبا رویکرد معرفت شناسانه، رویکرد خلاصه جون شناسانه و تا حدی رویکرد جامعه شناسانه بحث کردیم این مباحث رو. نتیجه رو گرفتیم که تو اون عصر سه نوع نگاه به خلاصه دین و علم مطرح بود که یه عده روی تعارض علم و دین تأکید داشتن و تقریبا دو تا نتیجه میداد. یک سری دین رو مقدم بر علم اون موقع تلقی میکردن و یه عده از مدل رو حاکم بر دین میگرفتن، یعنی دین رو کنار میذاشتن، یه عده هم نه علم رو کنار میذاشتن که گفتیم روی کرده تعارض گرایانه به علم و دین که علم و دین رو کاملا متعارض از هم دیگه معنا کرد. خروجی دوم خروجی تمایزگرایانه بود. عرض شد که تو روی کرده تمایزگرایانه اینها میخواستن بگن که حیطه دین و حیطه علم کاملا جدای از هم دیگه است و تعارضی نیست تا بخواییم تعارض رو حل کنیم، با این معنا که تقریبا موضوع و فایده و جهت علم و دین رو کاملا ممتاز از هم دیگه میگرفتن و میگفتن که خلاصه دین یه رویکرد معنویت‌گرای درون‌گرای خلاصه این شکلیه، منتها علم نه، علم کاملا درون‌گراست، تجربه‌گراست، دنیاییه، غایات دنیایی، جهات دنیایی و این خاطر. یه میکرد تعامل‌گرایانه هم بود که گفتن که دین و علم در همگی تأثیر تأثیر دارن و اشکال نداره که ما گاهی اوقات گزاره‌های دینی رو بر علم ترجیح بدیم و گاهی اوقات برعکس گزاره‌های علمی رو بر دین ترجیح بدیم، به این معنی که گزاره‌های علمی تفسیر ما و برداشت ما از دین رو تغییر بدن، که گفتیم روی کرده غالب جریان هرمنوتیکی که در متن کتاب مقدس رو بیدید میمد یه همچین روی کرده. یعنی اینها میخواستن میگن که با علم روز و علم مدرن ما میتونیم برداشت‌های مختلفی از دین داشته باشیم و اون برداشت از دین موجه هست که کمترین تناقض و کمترین خلاصه تلاقی با جریان خلاصه علم مدرن رو داشته باشیم. اما توی تتمه بحثمه این روی کرد تمایزگرایانه یه نکته من دیروز فراموش کردم عرض کنم، جریان مسیحیت پروتستان هم تو همین رویکرد تمایزگرایانه است. این رو هم حتما باید در تحلیل جامعه شناختی و موقع و تحلیل دین شناختی و موقع لحاظ کنیم. می‌دونید در قرن تقریبا و اواسط قرن 16 جریان خلاصه مارتین لوتر به وجود اومد. مارتین لوتر با داعیه تحول در خلاصه مسیحیت کاتولیک روی خلاصه جریان دینی اون روز تلاش می‌کرد و گفتم خروجی کار او باز به همین رویکرد تمایزگرایانه برمیگشت، یعنی میخواست بگه که خلاصه مسیحیت در گوهر خودش با علم و مدرن و دنیای شما تعارض و تناقضی نداره و همین توضیحات که عرض کردم دیگه، مسیحیت فقط اون رویکرد معنویت‌گراست و تقریبا رویکرد سیاسیش هم همینجوری میشد. تو رویکرد سیاسی هم ایشون همین نتیجه رو ملتزم بود، درسته که بعداً وارد عرصه سیاست شد و حالا انقلاب‌های رو تنظیم کرد و تنظیم کرد، منتها تو همین اینها رویکردش دو جدا انگاری بین دو تا مدینه، یکی میگفت مدینه دنیا، یکی میگفت مدینه آخرت، و میگفت مدینه آخرت پادشاه و ملکش و خلاصه سلطنتش مال خداست، اما مدینه دنیا پادشاهی و خلاصه سلطنتش مال همین امپراتوره و این هست. این دیگه رویکرد آتین لوتر تردن از بخشای آلمانی در بخشای آلمان شروع میشه و توی اون بخشای آلمانی زبان فرانسه تدریس میشه، بعدها با یه فاصله زبانی زیادی تقریبا رویکرد غالب خلاصه اروپا میشه دیگه، رویکرد مسیحیت پروتستان که بعضی از روشنفکرهای ما نشده تو جریان روشنفکری باید بیشتر رو بحث بکنی. بعضی روشنفکرهای ما تو عصر قبل از انقلاب همین دایره رو داشتن، میگفتن که پروتستانتیسم اسلامی بعد اتفاق میفته که بعد ببینیم مرادشون از پروتستان همین روکر تمایزگرایانه مثلا مارتین لوتری قضیه است یا نه مرادشون از پروتستان یه تحول در برداشت دین، تحول در تو وقت بیشتر جنبه هرمنوتیکی پیدا میکنه و میره زیر مجموعه اون روکر باز کردن قرار میگیره. سازه این جریان پروتستان هم حتما باید تو تحلیل‌های جامعه شناختی اون روز اروپا لحاظ بشه و حتما بایستی تو خود جریان پروتستان تاکید بکنیم روی این جنبه خصوصی که تمایزگرایانه‌شون اینها که اصلا توی جریان روشنفکری ما اینا به شدت تو تحلیل روشنفکری ما هم اینا به شدت تاثیر داره. این تقریبا پیشینه بحث می‌دونید توی فضای خصوصی اروپایی قضیه، اما وارد فضای اسلام شدیم گفتیم که در سنت تاریخی فضای اسلامی ما تعارض بین علم و دین در قالب تعارض فلسفه و کلام و عرفان با دین مطرح شده، یه عده موافق فلسفه و کلام و عرفان بودن و دین رو فلسفی عرفانی و کلامی تحلیل میکردن، یه عده نه کاملا مخالف با نگاه عقلی و معرفتی به خلاصه دین بودن. و عرض کردیم دیگه تو جریان اهل سنت دو تا جریان کلامی اعتزالی و اشعری به وجود اومد. اعتزالی ها به شدت عقل‌گرای هستند که روشنفکری ما هم خودش رو نئومعتزلی معرفی میکنه دیگه. تو آثار سروش مراجعه کنید دقیقا میگه، میگه من رویکرد کلامی کاملا رویکرد نئومعتزلانه است که تاکید رو همین جنبه عقل‌گرایی قضیه است، یعنی که ما نسل‌گرا نیستیم و عقل حاکم و خلاصه نسل می‌دونیم. اما در مقابل رویکرد اشعری‌گرایی بود که اینا به شدت نسل‌گرایند و با اعتزالی‌ها به دید بدعت‌گذار نگاه می‌کردن. جالب هم اینجاست که در اواخر قرن دوم تقریبا در اواخر قرن دوم این تفکیک بندی اتفاق می‌افته، منتها جریان اعتزالی همیشه در خلاصه عزلته، همیشه گوشه‌نشین و جریان اشعری غلبه داره. بعدها جریان معتزلی دوباره احیا شد، هرچند دوباره باز جریان اشعری پیروز شد و همون جریان علتش این بود که اشعری ها به خاطر اون حالا تفکرات جبرگرایانه ای که داشتن توجیه خوبی بودن واسه حاکمیت. لذا کل خلفای بنی عباس و حتی بنی امیه گرایش های اشعری گرایی توشون بیشتر میچرخید. خب یه طبیعتا ظلم وجود خودشون رو با رویکرد اشعری‌گری راحت‌تر میتونستن توجیه بکنن. رضا حاکمیت هم معمولا با معتزلی‌ها برخورد کرده. این تو دربان اهل سنت. اما در جریان شیعی گفتیم که نه، این تمایزها حداقل توی اون قرون اول اتفاق نیفتاد. منتها بعد از ترجمه فلسفه خلاصه یونانی به زبان عربی و اینها که در واقع میشه گفت دوره امام بزاس اواخر باز همون قرنه دوم، شبهات پیش میاد. خود تا شبهات که پیش میاد شیعه به امام مراجعه میکنه، یعنی در حل شبهات فلسفی، کلامی، عرفانی و بحثای روز خلاصه علمی چون شیعه به امام مراجعه میکنه، نهله بندی کلامی در دوره امام اتفاق نیفتاد. اما در دوره های بعدی ما دوچار دوتا جریان جدی خلاصه اخباریگری و تحقیق شدیم که عرض کردم یه اخباریگری تقریبا دوره ظهیر دهبهانی تقریبا به پایان خودش رسید، یعنی از اثرآبادی شروع شد. ملا امین اثرآبادی مؤسس مکتب اخباریگری هاست و تقریبا 100 سال حاکمیت مطلق خلاصه حوزه های علمی ما دست اخباریگری ها بود. شخصیت های برجسته بزرگی جزء اخباریگری ها بودن، مثلا محدث بهرانی، مثل همین صاحب وسایل و شیعه خور را عاملی و از جمله سید نعمت الله جزایری. این سه بزرگوار که هم سید نعمت الله جزایری، هم خور عاملی و هم این محدث بهرانی جزء بزرگان و علما شیعه هم هستن. اونتا خب گرایش های اخباریگری تندی درشون وجود داشت. اونتا اونی که از همه بیشتر و از هر مبنایی تر خلاص اخباری همون ملا امین اثرآبادیه. بقیه دیگه
سالی بروز
کم و بیش تقریبا دقیقش هم دوره هگل میشه تو اروپا. متأسفانه سال قبلش دقیق خاطرم نیست. یادتون هست دیگه؟ یادتون هست؟ دقیق سابق عملش یادم نیست، انجام پیشتام ندارم، مردم مراجعه کردم دقیق نمیدونم چه سالی، ولی حس کردم دیگه طبعا سیرشون اینجوری بوده، یعنی طبعا بلند دست در آوردی، بعد مهندس چیز بود، بحرانی بود، بعد شیخ قرابی، بعد جدید، طبعا یه همچین روندی هست. تا زمان مهید بهبهانی که دیگه هم اصل شیخ انصاری، یعنی استاد شیخ انصاری، تقریبا سال 1200، یعنی تقریبا میشه گفت از اواخر مثلا سده دهم تا تقریبا 1200 حاکمیت اخباری هست، تقریبا این وسط 100 سال، 100 و چند سالی حاکمیت اخباری هست، دورهای تقریبا قبل از شیخ مجوزه انصاری که تقریبا سال 1200 میشه بودون. متوقفتم اونی که عمده مبناً اخباری شده ملدرمین هست در آبادی، بقیه به نوعی تحت تأثیر بشن. حالا بعضی این زاویه تأثیر رو به قدری وسیع میگیرن که مثلا هر کسی فرد خدای یک کتاب مثلا روایی نوشتن گفتن اخباریه، مثلا الله بلیسی رو گفتن اخباری، خدای شده شد یک کسی هم که خب مثل ملدرمین هست در آبادی هم میگن اخباری، اما این طیف وسیع رو نه، نمیشه همه رو گفت اخباری. اخباری یعنی مثل همه جریان های خلاصه فکری دیگه یه سری شاخصه های جدی داره که اگر شاخصه های جدی رو داشته باشی به اطلاق اخباریگری میشه. متوجه شد؟ شاخصه های جدی اخباریگری رو امروز عرض کردم. یکیش این که فقط اخبار رو حجت میدونن، یعنی ظاهر قرآن رو حجت نمیدونن، بعد یه خدمتتون میگم عقل رو مطلقا حجت نمیدونن، و از جمله این که اجتهاد و تقلید رو هم قبول ندارن. یعنی اگر کسی این چهار تا شاخصه رو داشته باشه ما بهش میگیم اخباری، متأگر شاد و شاخصه نباشه هرچند گرایش های اخباریگری درش اثرگذار باشه، بله قطعا علامه مجلسی از مال داره، خب زیل روایاتی که تو بخار جمع کرده خب نکاتی داره، زیل این نکات معمولا رویکردش رویکرد فلسفی نیست و غالبا با مباحث کلامیون و فلاسفه درگیره، اما این باعث نمیشه که علامه مجلسی رو اخباری بپنداریم. چرا؟ چون اجتهاد و تقلید رو قبول داره، ظاهر کتاب رو قبول داره، خدای جدا شد، و بزرگان دیگه همون هم باز همینی. بزا اخبارگری رو با این چهار تا شاخصه همین 5-6 تا مصداق برجسته رو داره که بعد از وحید بهبهانی بخاطر اون مذاکراتی که بین شد بین عالم بزرگ اخباری ها و میرزا وحید بهبهانی اتفاق افتاد، در واقع شکست اخبارگری اعلام شد و دیگه عالم برجسته اخباری ما دیگه نداشتیم بعد از وحید بهبهانی و شیخ انصاری. هرچند روحیه اخباریگری وجود داشته، هم گرایش های اخباریگری وجود داشته و هم حتی نه عالم های کوچیکی که به صورت برجستگی ندارن، ولی بالاخره مبنای اخباری هم وجود داشته، حتی تا بعد از انقلاب هم ما اخباری تو قوم ما اخباری داریم، هنوز هم داریم، در مورد خب اون برجستگی لازم که بتونه جریان فکری و اجتماعی باشه رو دیگه خلاصه ندارن. من را عرض میکردم که فقط ملدرمین هست در آبادی که مبناً اخباری است و شیخ مجتهدی نکته لطیفی رو از محقق بروجردی، از آیت الله بروجردی نقل میکنن و خودشون هم تأسف میکنن که ای کاش همون موقع ما منبع و سند این رو میپرسیدیم از ایشون، هرچند خودشون میگن که من آی بروجردی که من میشناسم بدون سند و منبع حرف نمیزنه، و ای کاش من اون موقع این رو خلاصه بیشتر ازشون سوال میکردم، که بگه در یکی از سفرهایی که ما با آی بروجردی داشتیم این بحث مطرح شد که ملدرمین هست در آبادی چجور شد که این چنین خلاصه فضای حرف ستیزی و امثال اینها بود. آی بروجردی آشایوتری از آی بروجردی نمو برن که آی بروجردی فهموندن که این به خاطر مبادله اطلاعاتیست که بین غرب و اسلام اتفاق افتاد، دوره‌ای که معاصر با دوره ضد عقل‌گرایی در اروپا هم عصر خلاصه ملدرمین هست در آبادی. بعد حالا جالب هم اینجاست، میگفتن که تحلیلشون این بود که ملدرمین هست در آبادی در سفرش به مکه اخباری شد و مکه اونجا جوری بود که این مبادلات علمی بین خلاص غرب و اسلام اتفاق بیفته، لذا هم عصری هگل و تقریبا اون جریان ضد عقلی که در اروپا حاکم بود که الان میام از کانت و اینها شروع میشه تا هیوم و اینها ادامه پیدا میکنن، میگه این شبهه معرفت شناسی غرب بود که در حقیقت ملدرمین هست در آبادی رو به اخباریگری کشون، منتها غرب به خاطر شبهه معرفت شناسی تو باب تعبد و اینها رفت به سمت حس، مسلمان ها به خاطر اینکه منبع تعبدی اخباری داشتن رفتن به سمت خلاصه اخبار و اخباریگری رواج پیدا کرد، و این در آثار ملدرمین هست در آبادی این مقدار برمیاد که شبهه جدی ملام این اصدر آبادی شبهه معرفت شناسانه است تو مباحث حق. تأکید داره که اولا منطق از جهت ماده قسمت بخش نیست و منطق از جهت صورت هم خوب کار خاصی نمیتونه بکنه. منطق از جهت صورت فقط صورت قیاس ها رو داره درست میکنه. اونی که بایستی مبلغ معرفت شناسی ما رو درست کنه منطق از جهت ماده است و منطق از جهت ماده اصل نیست. این تو عبارت ملام این اصدر آبادی وجود داره. بذار واقعا شبهه اصلی ملام این اصدر آبادی شبهه معرفت شناسی که ما تو تحلیل معرفت شناسی درک مفصل بحثش رو کردیم. این دوتا جریان تقریبا جریان غالب فضای شیعی که تفکیک هم که عرض کردم دیگه از زمان میرزا مهدی اصفهانی در مشهد تأسیس شد، الان دیگه طبقه اول شاگردان میرزا مهدی اصفهانی فقط آقای حکیمی ظاهرا زنده بوده، بقیه دیگه سیدان اینها طبقات بعدیه قضیه هستن. اونم باز بالاخره جریانی در مشهد که روکر تفکیکی دارن. تو روکر تفکیکیشون حرف جدیشون اینه که بالاخره ما نمیتونیم با معارف بشری قرآن و روایات رو تفسیر کنیم. یعنی شما معارف بشریتون رو در تفسیر از قرآن و سنت تحمیل نکنید. این تقریبا جدیترین شاخصه جریان تفکیکه. هرچند حالا بعضیاشون تفکیکی های دوره اول مثل ملام این اصدر آبادی و شاگردان مستقیمش به شدت اصلا روکرد عقل ستیز که نه روکرد تفکر ستیز دارن مطلقا. اما خب تو دوره بعدی که دوره آی سیدان و تقریبا آی حکیمی یه ما داریم تعدیل اتفاق افتاده و اینا یه اعتدالگرایی نسبی درشون به وجود اومده. متاسفانه دوره سوم که دوره اخیره بازگشته به همون دوره اول امثال مهدی نصیری اینها باز هم اینجوری دیگه رو کرده فلسفه ستیز نیست، یه جاهای دیگه رو کردشون قشنگ تفکر ستیزه. هم علیرضا رحیمیان هم این آقای مهدی نصیری اینها همین ملکیای میانجی نام یه گروهی هم واسه خودشون ملکیای میانجی علیرضا رحیمیان و مهدی نصیری اینها طالا جریان تحصیل توش قلبه داری نام یه نوعش هم که نوعه اخیرش هم که حسن میلانی و قومه دیگه از شیخ حسن میلانی و قومه اونم باز خودش دایش اینه که ما نمیخوام تفکیکی باشیم ولی عملا اون شاخص های جریان تفکیک رو دارن. اینا دیگر روی کردشون دوباره روی کرد همون جریان اولی میگه دوباره همون بحث تفکر ستیز و تحقر ستیز و این هست. ما دیگه تقریبا به دوست این دو جریان در سنت شیعیمون خیلی مشکل علم و دین رو نداشتیم. تا برسه به این آشنایی ما با خلاصه مدرنیته غرب که تقریبا از اواخر دوره قاجار توی این تقریبا میشه گفت 160 سال اخیر این جریان دوباره به وجود اومد. اون تا اول کل جامعه اسلامی رو عرض کنم. تو جامعه اسلامی دیروز هم اشاره شد البته بحث جدی که تو فضای اسلامی ما بالاخره به وجود اومد ریشه هاش رو عرض کردم سید جمال اسدآبادی گذاشت. خب میدونی سید جمال اسدآبادی روشن فکر دینی است و اتفاقا تلاشش این بود که عرض کردم یه رویکرد خلاصه چطور بگم غرب‌گرایانه‌ای تو اندیشه‌اش هست. مثل اکثر روشن فکرهای ما بالاخره واقعا واسه شون مسئله است که چرا جامعه اسلامی منحط شد و چرا غرب پیشرفت کرد. پس ببین در غرب پیشرفت هایی رو داره میبینه به خلاف روی کردهای سنت ستیز سالا اشاره تو جریان فردی که مفصل بحثش بحث کنیم که مطلقا غرب رو پیشرفته نمیدونه اصلا. زهی شده شد روشن فکری ما اهم از دینی و سکولار نه غرب رو پیشرفته میدونه و میگه مزایایی هست دلکر در غرب و ما نقایصی داریم. انحطاطی هم در جامعه اسلامی اتفاق افتاده مخصوصا بعد از دوره صفویه و دوره قاجار اینا ما منحط شدیم بالاخره با یه شیب تندی هم منحط شدیم. این بالاخره دغدغه است. یه جاهایی هم واقعا رویکردهای غرب‌گرایانه تو روشن فکری ما وجود داره. منتها این مقدار بحث که بالاخره ما باید با استعمار غرب مبارزه کنیم و اینجور نباشه که مظاهر تمدنی غرب رو چشم بسته بپذیریم از جمله سلطه پذیری نسبت به غرب رو. اینجا دوشون این مقدار از خلاصه غرب ستیزی که امثال سید جمال و شاگرداشون مثل محمد عبدو و اینها بی واسطه یا اقبال لاهوری با واسطه بالاخره داشتن، این مقدار بالاخره باعث شد که تو فضای اسلامی انحطاط مسلمین و پیشرفت غرب تبدیل به مسئله بشه، یک سوال بشه. اینجا دوشون و بعد تعارض بین علم و دین پیش بیاد. پس بالاخره ما یه جاهایی مثل اینکه علل انحطاط ما با خلاصه مفاهیم دینی بودند. خدای چه شد؟ اصل این پیش اومد. یک جاهایی در علل انحطاط مصنعی ما مفاهیم دینیمون باعث انحطاطمون شد. این رو بالاخره امثال بالوین ها تو جریان روشنفکری مطرح میکردن. متأسفانه اصل این سوال که اصلا علم و دین تعارضش، تمایزش و تعاملش بالاخره با هم چطور بایستی بشه یا نبایستی بشه، این رو اولین بار روشنفکرهای سکولار ما مطرح کرد. با همین تأکید بر همین نکته که عرض کردم که علت انحطاط مسلمین اولین علتش اسلام. اینو روشنفکری سکولار ما رسماً دیگه مقتدی می‌کردن که مفاهیم دینی معنی عام کلمه کلاً علت انحطاطه. این روشنفکری سکولار با تأکید این رو مطرح می‌کرد و تقریباً رویکرد تعارضی داشت. یعنی رو تعارضی هست بین علم و دین و دین رو بعد کنار گذاشت. برای اینکه پیشرفته شد، برای اینکه به خلاص تفاهم رسید و مثل غرب شد و امثال این. این رو روشنفکری سکولار ما رسماً اعلام می‌کرد. هرچند گفتم روشنفکری دینی ما هم پیشرفت غرب روشن بود. و اتفاقا از پیشرفت غرب ما به علت انحطاط داشتیم میرسیدیم. یعنی سوال میشد که چرا انحطاط پیدا کردیم. بله، حتی روشنفکری دینی ما یکی از علل انحطاط رو هم مفاهیم دینی ما میگرفت. اما نمیگفت آقا دین مطلقا با علم در تعارض و در تعارض علم و دین ما باید دین رو کنار بگذاریم. این روشنفکری سکولار ما مثلا دوباره کمپان مثلا نمیدونم تبیزاده و افسانی آخوندزاده و اینها تقریبا اینا رو بیان میکرد و بعد مثلا هم تبیزاده و اون جریانی بود که بالاخره اون دوره اول روشنفکری که در ایران وجود اومد دایه بود کرده کاملا تقلیدی از غرب به وجود اومد و اینا خب قطعا دیگه تعارض دین و علم جدید رو مطرح میکرد.
خب
اینا
نفی دین
میکرد
یا اثبات علم
میکرد؟ ببین تو عبارتاشون هست، اگر غالب عبارتاشون خب فضای اثبات غربه. اونجا یه جاهایی تصریح دارن دیگه. تصریح دارن به اینکه دین یکی از علل خلاصه انحطاط دین معنی عام می‌کردن. نه که مثلا بگیم ما چهار تا برداشت دینی رو مثلا ما برگردیم اصلاح کنیم درست میشه. نه. اصلا دیگه میگفتن حالا اونایی که سکولارتر یا الحادی‌تر فکر می‌کردن بودن خب دین باید کلا تخته بشه درش. اونایی که نه رویکردشون رویکرد سکولاری بود نهایتا تمایز انگاری رو داشت. چرا این بحث تعارض نیست؟ بس حاکمیت یعنی چی؟ حاکمیت سیاسی اگه منظورت بعد نداشت. اما حاکمیت که داره میاد حاکمیت اجتماعی داشته خب. یعنی همین الان هم که آنوشن بگیر بود دردشون همینه دیگه. که میگن ما این همه داریم تلاش میکنیم واسه باشن فکر شدن جامعه برای اینکه جامعه مزدش و ضعیف بیاد برس و قش متوسط مخاطب روشن فکری ما بشه مطمئن نمیاد. چرا نمیاد؟ خب عمده علتش همین گرایش هاست دیگه. مثلا دهه محرم و همین کلاس زرب و قبضان و همین اینا رو تلقی میکردن دیگه. لذا حاکمیت که میگی منظورمون اون جریان اجتماعی قضیه است. این جریان اجتماعی قضیه به خاطر دینگرایی و به خاطر تقلید مرجعیت اجتهاد و اینا رو همشون منافی با پیشرفت غربی تلقی میکردن مطلقا مفاهیم دینی. خب الحادی طرفا کلا تمام تعارض میدیدن. اونایی که حالا تا حد سکولار بودن گفتن نه تمایز مطلق داره، این باید بره تو عرصه خلاص شخصی فردی و معنوی خلاص جامعه قرار بگیره، علم هم بیاد کار خودش رو بکنه، توسعه سیاسی و پیشرفت و حکومت و اقتصاد هم سازه. اما اصلی ترین و یعنی به نحو تصریح این سوال اولین بار در خلاص پاکستان و مالزی به وجود اومد که رابطه اسلام و علم مدرن چیست. این سوال رو شاگردان اقبال توی پاکستان و یکی از شاگردان اقبال که در دسته اقبال بود نقیب الاتاس اینو تو مالزی مطرح کرد. تو پاکستان نتیجهش پیگیری جدی اسلامی شدن دانشگاه‌های پاکستان شد و می‌خواستن
سوالی چی رابطه
جان
سوالی
علم دین دیگه علم اسلام به طور خاص رابطه بین علم و اسلام به طور خاص اولین بار در پاکستان و مالزی رو بودیم. من گفتم تو پاکستان شاگردای خلاص اقبال مثلا اون علامه مودودی دارن تو پاکستان. اینها این سوال رو مطرح کردن. خروجی این بحث‌ها و پیگیری‌های اینها این شد که ما باید دانشگاه‌هامون رو اسلامی کنیم. فضای دانشگاه باید اسلامی بشه. این غیر از علم دینی‌ها. فضای دانشگاه باید اسلامی بشه. بعد اینا تو بحث‌های بعدی باید بیشتر بسیاری کنیم که فضای دانشگاه اسلامی بشه رابطش با دینی چیه. ما میخواییم عالم دینی به بردارونیم یا علم دینی میخواییم به دست بیاریم. خیلی فرق هست این دوتا. تو پاکستان بیشتر رفتن به این سمت دانشگاه ها بعد اسلامی بشن، اسلام شدن دانشگاه ها معناش این بود که ما عالم مسلمان تربیت کنیم اونتا امام باید مدرن قلب و در مالزی رسید به این که نه علاوه که باید دانشگاه ها بود اسلامی بشه، یکی از راه های دانشگاه اسلامی اینه که علم اسلامی بشه که این رو همین خلاص ندیب الاساس که پدر همین فرید الاساس حاضره دیگه، بابای این فرید الاساس که مقالات شونا شاید دیده باشه تو مجلات و اینا، اینا تو مالزی اولین بار کتابی نوشته اسم آموزش اسلامی. توی آموزش اسلامی تو دو زمینه تأکید داشته که اسلامی شدن دانشگاه ها که اینو بکنم تو پاکستان هم موجودی پیگیری میکن و یکی اسلامی شدن علم. اولین بار نظریه علوم اسلامی و که از توسط این بند خدا تو مالزی مطرح که بعضی ها نقض میکنن رهبری و این ها رو تو فضای علم اسلامی از این روشن بگیر و اینا میگن این نظریه خودشون نیست، نظریه والا که خوب نمشته بستر این که حالا نظریه والا یا مارو اولا باید بیرم اساسی چی میگفت اونجا روکرد همون روکرد ما تو اسلامی کردن علوم، اگر روکرد همون روکرد ما باشه ما چه اشکال داره؟ و اول اون بند خدا من بستر حقانیت ایلاسی در قدری دیگه نسبی شدن که فلانی گفت فلانی گفت مهمتره واسه شما تا اینکه چی گفت و این چی گفتش حالا مطابق هست یا مطابق نیست. اینا تو نقد اسلامی سازی بولو معمولا اینو میگن که این نظریه مال انقلاب نیست، مال امام نیست، مال آقا نیست، مال مثلا فلانیه تو مالزی و افسرنتیزی باشه چند تو بعضی مقالات شد. این تقریبا توی پاکستان و مالزی اولین بحثا مطرح شد. بعد در مصر باز همون شاگردای مستقیم و با واسطه سید جمال تو مصر پیگیر این بحثا بودن به رهبری تقریبا الازهر اون روز خواهد الازهر اون روز خیلی فهمیدن به رهبری الازهر اون روز این بحث رو پیگیری کردن. اونها هم باز دردقه شون همین خلاص اسلامی سازی دانشگاه ها و امثال اینها به نخره بوده که تحت تاثیر محمد عبدو مبارزه رو الازهر پاش سکولاریسم شکل داد که بیشتر عرض کردن فرداشون رفته بود سر اسلامی سازی دانشگاه ها نه اسلامی سازی علم. بله اونجا هم همین رفتن سراغ دانشگاه کما اینکه تو انقلاب ما هم اول همینجور شد. تو انقلاب ما هم بحث انقلاب فرهنگی که مطرح شد عمده مباحث رفته بود سر اسلامی شدن دانشگاه ها و ما رو از اون هدف اصلیمون و اون خلاصه روی کرده جدی ترمون که باید که رفتیم سراغ تولید علم اسلامی باز نگه داشت عملا نجده شد. اما خب تو ایران این بحث یه خورده جدی تر از قبل انقلاب پیش اومد، یعنی باز به طبع همون پاکستان و خلاصه مالزی و اینها تو ایران همین بحث شکل گرفت. اونو تو ایران خیلی جدی‌تر توسط روشنفکری ما به وجود اومد. روشنفکری ایرانی گفتون دیگه روشنفکری سکولاره که خب اونا کلا یا غالب تعارضن یا غالب تمایز. تعارضی ها مثل همون خلاصه میرزا مرکب خان امثال اینها، تمایزی ها هم تقریبا باز داشتیم، نمونه‌های جدی تمایزی هم داشتیم که اینا حالت معنویت‌گرایی دارن و علم رو حاکم بر دنیا تلقی می‌کنن و دین رو واسه معنویت اینها. شاید مثلا بعضی از چهره‌های روشنفکری ما مثل بازرگان متأخر رو میشه توی این فضا تقریبا ترسیم کرد. بازرگان خب تحولی داشته تو این فضاها، بازرگان خب چهره مذهبی بود، پدرش مذهبی بود و هم با خلاصه مذهبی های جریان نهضت امام خلاصه تعامل داشت و هم با تقریبا روشنفکری ما تعامل داشت و جریان سکولار تعامل داشت و بالاخره چهره برجسته دانشگاهی بود تو دوره صدرنشین هم بالاخره مسئولیت هایی داشت. از اینجا یه سیف وسیعی رو میگرفت با خیلی با تعامل داشت. به تو دوره قبل از انقلاب خب بیشتر دغدغش رفته بود سر همین ارتباط بین علم و دین مطابق با غلبه علم تجربی و تمام تاکیدشون بود که ما میتونیم حتی گزاره های علوم تجربی رو از متونمون مثل قرآن استخراج کنیم که عملا قالب سخنرانی باش و تفسیری هم که بعضی سور قرآن رو تفسیر کرده با این روی کرده که میخواست مظاهر علم مدرن رو از قرآن بیرون بکشه استخراج کنه، بعضی از آیات رو تمسک میکرد مثل این آیه فکرنده ما یه سعد و فستما رو که دلت در فشار هوا میکنه که هر چقدر بالاتر میده فشار هوا مثلا بیشتر میشه، اینو مثلا کشف علمی قرآن تلقی میکرد و بحثای دیگه که هست. یا حتی مثلا بحث غسل و روزه و اینها رو کاملا با رویکرد علمی ثابت میکرد یا غسل و طهارت و وضو و امثال اینا رو خلا از نظر علمی کنید توی کتاب متحراتش عملا همین رو بحث میکنه دیگه، متحرات رو از نظر علمی و خاصه دلداشتی بررسی کرد، یا تو در مورد روزه کل در مورد فواید روزه از جهت علمی و حالا بحث پزشکی و اینها مطرح بعدی نیست که همون دارم میگم متأخر تمایزه، متقدم نه خوی کرد و متقدمش این بود که نه جمع بکنه بینه اینها و دین رو علمی تفسیر بکنه، تفسیر علمی و به روز حدیم ارائه بده. این در مورد تا انقلاب همینجور بعد از انقلاب، ولی مخصوصا تو این سالهای اخیر که دیگه حالا به قول طرفداراش مورد ظلم قرار گرفت از طرف انقلابی که مرسای نامه تا این حدیث اخیر که شرکت کرد و صلاحیت شد و این بحثایی که بالاخره پیش اومد نهضت آزادی این مقدار بالاخره انقلاب اذیت کرد و اینها رفتن به این سمت دیگه مثل که نه رسمی که اسلام دیگه پاسخگو نیست و میکردشون به کلی عوض شد. توی سخنرانی اخیرش دیگه رسما اعلام کرد که نه اسلام فقط سه گزاره خلاصه بیشتر نداره، یکی بحث اثبات وجود خدا نبودن، یکی بحث اثبات معاد و منتهاست، یکی هم بحث نبوت که نبوت رو هم با روی کرده کاملا حد اقلی به این معنا میگه که نبی میاد تا معنویت انسان رو تأمین کنه، یه زندگی معنوی واسه انسان ایجاد کنه. این بازرگان متأخر رو میشه جزء از این روشنفکرهای تمایز انگار بین دین و علم خلاصه تلقی. اما غلبه روشنفکری ما روشنفکری دینی بود، عرض کردن اینها بیشتر تعامل رو بعد نظر قرار میدادن، حتی خود تعامل هم باید بحث کنیم از جهت روی کرده هرمونتیتی به شدت محل بحث تفسیرهای بازرگان و مرحوم آیت الله طالقانی از جهت روی کرده هرمونتیتی ما مورد قبول نیست، هم برداشتهای مرحوم آیت الله طالقانی هم برداشتهای علمی بازرگان از متون مقدس، اینها کاملا علم رو حاکم بر خلاصه متون مقدس ما میگرفتن و دین رو کاملا علمی تفسیر میکردم. به اعتقاد ما این از نظر هرمونتی اشکال داره و تحمیل به متون محسوب میشه. از اون طرف هم خب بعضی از جریان روشنفکری ما یه مباحث کلامی، اینو خب توی بیشتر عملیاتی بود، یعنی بحث کلامی و فلسفی و تئوریک راجع به تعارض علم و دین مطرح نمیکردن، میرفتن توی کف ماجرا میگفتن آقا دین اینجور اگه تفسیرش کنیم علم میشه، دین درست رو چیز یعنی اون بحث حالت پسینی داشت، علم رو میگرفتن دین هم میگرفتن حالا یه تفسیر علمی دینی مثلا ارائه بدیم محصول. اما یه جنبه دیگه ای از خلاصه روشنفکری ما که تقریبا میشه گفت با سروش تقریبا شروع میشه در ایران، اینها دیگه نه میرفتن به این سمت که بحث کلامی و فلسفی قضیه رو رسیدگی کنن، یعنی کاملا معرفت شناسانه و برونی به قول خودشون دیگه بیرونی میخوایم نگاه میکنیم به این یا رابطه بالاخره علم مدر و اسلام بالاخره به کجا میخواد برسه. اینها رویکرداشون متفاوته، ابتداعاً رویکرد خلاصه هرمنوتیکی داشتن، میگفتن علم حاکم میشه، علم حاکم میتونه خلاصه متن رو تعبیر ببره، متن رو به معانی دیگه‌ای خلاصه مطرح بکنه و امثال اینها، که حالا رویکرد متفاوتی از تو دل خودشون دیگه، رویکرد سروش یه مدله، رویکرد مصطفی ملکیان یه مدله. یکی از جدی‌ترین افرادی که میشه تمایز انگار او رو تلقی کرد مصطفی ملکیان. مصطفی ملکیان با پروژه خلاصه معنویت و عقلانیت کاملا تقریبا میشه با حوزه دین و علم رو تفکیک میکنه، معنویت مربوط به حوزه دین میشه، هرچند معرفت دینیش معرفت کاملا انتقادی است، یعنی میخواد بگه این دین نه، همون دین انتقادی خلاصه نتیجه قضیه میتونه معنویت ما رو تکمیل کنه و علم و عقلانیت خود بنیاد مثلا مدرن هم میتونه عقلانیت ما رو تعمیم بکنه. این پروژه بسید معنویت و عقلانیت این غنیزتر از سروش میشه به این تفکیک و تمایز مصطفی ملکیان، حتی از امثال سروش و اینها هم غنیزتر میشه، خروجیشون یکی میشه. ببینید متاسفانه اینکه از مردای مورد جریان تفکیک اینکه خروجیاشون با روشنفکری یکی در میاد، با اینکه دوتا جریان کاملا جداست، یکی از طرف دین داره نگاه میکنه، یعنی دلسوزیش نسبت به دین باعث شده این کار بکنه، یکی دلسوزیش نسبت به علم باعث شده این کار بکنه، ولی خروجی قضیه یکی میشه عملا. بعد مستمدیان هم جز از این خلاصه تمایز انگارها میشه تلقیش کرد و دیگه ایران دیگه انشاءالله تو جریان روشناسی بیشتر باید تو توضیح بدیم مبانی و معرفتی چطور میشه، بعد آسیب شناسی و حوزه نقد ما نسبت به اینها چیه، و یه جریان رو هم باز میشه تو حوزه علمیه تفسیر کرد که خب هم جریانی است که در دست محمد الله طباطبایی و هم شاید دهری و حالا به نوعی میشه گفت با رهبری امروزی از طفلان جوادی آمولی از طفلان مصفا میشه یک جریان حالا تقریبا میشه گفت مثبت، هرچند خب انتقاد باید بشه باید خودی بالاخره بحثا پیش بره، ولی روی کرد مناسبی است که ما هم خلاص دین و هم علم رو محترم بشماریم اما در حیطه خودش در حوزه خودش و بتونیم از تعامل بین علم و دین یه خروجی به اسم علم دینی تولید کنیم. این روی کرد ما در علامه طباطبایی به عنوان مؤسس این جریان و آقای جوادی و آقای مصفا و شهید زهری و شهید بهشتی و خود مقام معظم رهبری رو به عنوان شاگردان برجسته این جریان میشه مطرح کرد که اینها باید ببینیم پروژهشون چه پروژه‌ای در علم دینی و اینکه بالاخره دین در علم اثر گذاره به چه معناست، موضوعات رو تعریف میکنه، مبادیش رو تعریف میکنه، روشاش رو تعریف میکنه یا اصلا مسائلش رو تعریف میکنه. اینو بعد مفصل دوباره بحثمون رسیدگی بکنیم. تقریبا میشه ببینیم 3-4 تا رویکرد رو ما هم داشتیم دیگه، رویکرد تمایز و تعارض رو بیشتر قشر سنتی ما و قشر روشنفکر سکولار ما مطرح کردن، روشنفکر دینی ما بیشتر تاکیدش رو تعاملگرایی بوده، همون تو تعاملگرایی تفسیرهای مختلفی از تعاملگرایی هست که یکیش همین جریان خلاصه چطور میگم عقلانیت اسلامی شاید بشه اسم این گذاشت داده میدونم خود یه اسم مناسبی هست یا نه، جریان عقلانیت اسلامی یا علم اسلامی اگه بخواد تولید بکنیم منظورمون این جریان است که از علامه طباطبایی ما مؤسس شروع شده، خودمون رو ما حداقل جزء این جریان داریم تعریف می‌کنیم، هرچند عرض کردم یه نقد جدی به خود همین جریان در این گفتمانی بعد مطرح بشه و بشه خلاصه جریان رو بالا بریم حضور دانشگاه ما ان شاء الله. پس از فردا دیگه ان شاء الله با مقدمه یک جریان شناسی فردی خواهیم گفت نسبت به جریان شناسی دیگه بحث خودمون وارد جریان شناسی ها میشیم. ببینیم بالاخره بحث کجا
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.